سلام، این پنجمین اپیزود از پادکست آی پی ام لیدکسته. من سعید خلیلیان هستم، همراه شما برای رشد حرفه‌ای در مسیر حرکت پروژه ها. توی این اپیزود قصد داشتم وارد مبحث جدیدی بشم، ولی به پیشنهاد یکی از شنوندگان عزیز تصمیم گرفتم تمرکز بیشتری بذاریم روی موضوع چالش و عدم قطعیت و جایگاه رشد و کسب مهارت‌های رهبری. بنابراین درخواست می‌کنم این اپیزود را زمانی بشنوید که اپیزود 4 با عنوان برنامه رشد معلم نگران را شنیده باشید. در اوائل دهه 2000 شرکت بوئینگ تصمیم گرفت نسل جدیدی از هواپیماهای مسافربری خودش رو بسازه که 20% مصرف سوخت کمتر داشته باشه، صدای کمتر و آلودگی کمتر تولید کنه و تجربه پروازی آرامتر و راحتتری برای مسافران ایجاد کنه. یک ایده جسورانه در فضای پر ابهام. در واقع این پروژه ارتقای مدل‌های قبلی نبود، یک پروژه رشد محور و توسعه آفرین بود، چرا که مدیران تصمیم گرفته بودند از مرحله نوآوری تدریجی به فاز تحول بنیادین منتقل بشن. برای رسیدن به اهداف سه‌گانه‌ای که تعریف کردیم، بوئینگ می‌بایست تکنولوژی‌ها و رویکرد کاملاً جدیدی را به کار می‌گرفت. مثلا برای رسیدن به هدف 20% سوخت کمتر و صدای آرامتر، باید به جای بدنه آلومینیومی از بدنه کامپوزیتی استفاده می‌کرد، یا به جای استفاده از سیستم‌های پنوماتیکی باید از سامانه‌های برقی پیشرفته و همچنین سیستم‌های کنترل پیشرفته استفاده می‌کرد. و نکته مهم این که اونها تصمیم گرفته بودند به ایجاد یک زنجیره تأمین جهانی با بیش از 50 شریک از کشورهای مختلف مثل ژاپن، آلمان، ایتالیا، هند و خیلی کشورهای دیگه. بوئینگ تصمیم گرفت بود برخلاف روش سنتی تولید متمرکز، حدود 70% قطعاتش رو توی کشورهای مختلف تولید کنه و بعد در آمریکا مونتاژ نهایی رو انجام بده. یه تصمیم جسورانه و اون موقع کاملا بدی. توی همین چند خط عدم قطعیت‌ها آغاز شد، چون خیلی از فناوری‌ها و روابط کاری هنوز تو مرحله تثبیت یا یادگیری بودن. بدنه کامپوزیت، سامانه برقی پیشرفته، سیستم کنترل پیشرفته باعث شده بود که تیم‌ها در خیلی از حوزه‌ها روی مرز تکنولوژی حرکت کنند. و یکی از موضوعات پر ابهام اصلی زنجیره تأمین جهانی بود. تو نگاه اول این تصمیم خیلی رشد آفرین بود. در دنیایی که چندین کشور با هم دیگه تلاش بکنن یک محصول مشترک تولید بکنن، این باعث درهم تنیدگی بیشتر کشورها در هم میشه و احتمال بروز جنگ مثل جنگ‌های جهانی اول و دوم کاهش پیدا میکنه. این تصمیم همچنین باعث کاهش هزینه‌ها میشد و از طرفی دسترسی بوئینگ را به بقیه بازارها هم فراهم میکرد، کما اینکه بعدها یکی از مشتری‌های اصلی این هواپیما کشور ژاپن شد. اما در عمل این تصمیم منجر به چالش‌های بزرگی شد. هماهنگی فنی بین صدها تیم از فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف دشوار بود. خود طراحی که صحبت کردیم خودش یک کار چالشی در لبه تکنولوژی. مثلا همه پیمانکارها دانش کار با کامپوزیت را نداشتند. یا مثلا چالش‌های هماهنگی بین تیم طراح با سازندگان تجهیزات. سازندگان تجهیزاتی که خودشون هم یک جایی بخشی از طراحی بودن. و با این پراکندگی جغرافیایی و تفاوت فرهنگی و ساعات کاری، اون هم یه چالش دیگه بود. مثلا موضوع اهمیت به زمان و آن تایم بودن و عدم تأخیر یه موضوع چالشی و تا حدودی فرهنگی بود. تعهد و مسئولیت پذیری و آن تایم بودن در کشوری مثل آلمان و آمریکا و ژاپن متفاوته با کشوری مثل ایتالیا و هند، و و به نوعی ضرب چالش ها در هم دیگه در این پروژه اتفاق افتاده بود. در عمل هم اونها با چالش تأخیر در ارسال قطعات و نقشه ها درگیر بودند. بوئینگ شاید از برخی زوایا دچار یک سری از خطاها شد. مثلا شاید میتونست طرح اولیه را بیشتر واکاوی بکنه یا موضوع ریسک تعامل انسانی و فرهنگی ملل مختلف را جدیتر بگیره. اما بوئینگ به صورت خواسته رفت سمت یک چالشی که در اون رشد کنه و این یکی از نشانه های نگاه رشد محوره. قرار بود پروژه سال 2007 با 6 میلیارد دلار به محصول برسه، اما شد سال 2011 و 32 میلیارد دلار هزینه واقعی، 4 سال تأخیر و حدود 5 برابر هزینه برآورد شده اولیه. تصور کنید چه فشاری روی تیم پروژه بوده، فشار سهامداران، رسانه‌ها، مشتریان و کلی موضوع دیگه. اما در دل این بحران فرصتی برای رشد سازمانی بوئینگ شکل گرفت. این چالش فناوری جدید را توی این صنعت جا انداخت و به مبنای رشد پایدار بوئینگ تبدیل شد. هواپیمایی با 20-25% مصرف سوخت کمتر و در نتیجه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتر، هزینه عملیاتی پایین‌تر و در نتیجه امکان رشد اقتصادی بیشتر. بدنه ترکیبی هم وزن را کاهش داده بود و هم مقاومت را در برابر خوردگی و خستگی افزایش داده بود. کارایی واقعاً چند پله رفته بود بالاتر. نویز در هنگام بلند شدن و فرود اومدن به شدت کاهش پیدا کرده بود. این محصول قادر بود که مسیرهای مستقیم طولانی تر را طی بکنه که خود این باعث می شد زمان پرواز، لندینگ و تیکاف های اضافی و زمانهای پرت سیو بشه. اما در حوزه رشد در مدیریت پروژه ساخت، بوئینگ فهمید که باید دانش فنی را درون شرکت متمرکز نگه داره و به جای واگذاری کارهای کلیدی به تیمهای خارج از بوئینگ و اتکای صرف به کنترل اونها، فرهنگ سازمان را از آوتسورسینگ بیست به پارتنرشیپ بیست تغییر بده. در ابتدا بوئینگ با هدف کاهش هزینه و زمان از مدل برون سپاری گسترده استفاده کرد. همونطور که گفتیم 70% از قطعات اصلی توی کشورهای مختلف طراحی و ساخته میشد و بوئینگ نقش تجمیع کننده داشت. مدل در ظاهر کارآمد بود، اما در عمل منجر به عدم قطعیت‌های شدید و اختلال در رشد پروژه شد. پیمانکاران با اهداف فنی و کیفی هماهنگ نبودند، تأخیر رخ میداد و ارتباط بین تیم طراحی و تولید از هم گسسته بود. تازه برخی از پیمانکاران خودشون پیمانکاران جز گرفته بودند که این کار را پیچیده تر میکرد. اما در مدل جدید، یعنی مدل مشارکت محور، همچنان از پیمانکاران بین المللی استفاده شد، اما روابط بلند مدت، همراستا و مبتنی بر اعتماد متقابل و پیمانکاران از مراحل طراحی و تصمیم گیری وارد داستان میشدند. دانش و ریسک کار تقسیم می شد. سیستم اطلاعات یک پارچه‌ای ایجاد شد تا همه در یک اکوسیستم داده فعالیت کنند. مثلا شرکت های ژاپنی و آلمانی نه صرفا تولید کننده بلکه شریک توسعه هم شدند و در پلتفرم های مشترک دیجیتال همکاری می کردند. دوستان مخاطب این پادکست با پروژه های واترفال یا سنتی مثل احداث پالایشگاه ها، نیروگاه ها آشنا هستند. اونجا تا حدود زیادی موضوعات مشخص و تعریف شده است. وقتی مثلا شما قرار یک بویلری را بسازید، میتونید یک وندور و سازنده کوالیفاید و معتبر را پیدا بکنید و کافی یه سری مشخصات اصلی را به اون بدید و یک نظارت کلی هم روی اون داشته باشید. تا حدود زیادی خیالتون راحت خواهد بود که این تجهیز در یک بازه زمانی مشخص به دست شما خواهد رسید. حتی تست هایی که روی اون تجهیز باید انجام بدید از پیش تعریف شده و مشخصه. ابهامات کمتری وجود داره و میشه خیلی از حوزه ها را واگذار کرد و صرفا نظارت قوی داشت. اما توی پروژه های پر ابهام قضیه متفاوته و و به نوعی میریم سمت و سوی پروژه های اجایل و چابک، همون متدی که بعد از اومدن پروژه های استارتاپی، بعد از رشد شرکت های سیلیکون ولی نیازش احساس شد. در این حالت دیگه مدل پروژه های سنتی جواب نمیده و تیم ها باید در هم تنیده تر حرکت کنند و بازخورد ها هفتگی و حتی روزانه باشه. نماینده کارفرما که اونجا تو مدل اسکرام که بهش میگن پروداکت آونر، در حقیقت باید با تیم طراح زندگی کنه. بوئینگ در این پروژه به یک قانون ساده اما کارآمد دسترسی پیدا کرده بود. اون فهمیده بود که توی شرایط عدم قطعیت به جای تمرکز بر کنترل و بازرسی باید زوم کنه روی همکاری و شفافیت اطلاعات. اما هدف اصلیم از بیان داستان بوئینگ 787 بیان چند نکته بود که در ادامه خدمتتون عرض میکنم. این نکات کمک میکنه که ما شناخت بهتری از شرایط عدم قطعیت و ارتباطش با رشد پیدا بکنیم. نکته اول، در مدیریت ریسک همونطور که در اپیزود قبلی هم اشاره شد، ما وظیفه داریم قبل از شروع هر پروژه‌ای ریسک های مرتبط با اون پروژه را شناسایی کنیم. این ریسک ها بر اساس آنچه که تا به حال از منابع مختلف تجربه کردیم و فرا گرفتیم، چه خودمون و چه خبرگان مرتبط با اون موضوع اونها را تجربه کردن، این موارد را از طرق مختلف، حالا شده از روش مصاحبه، مکاتبه، برگزاری جلسات تخصصی یا جلسات طوفان فکری و موارد دیگه ای از این دست، استخراج کنیم و احتمال وقوع و اثر ناشی از وقوع اون را روی اهداف پیدا بکنیم. وقتی که ما در این قضیه کوتاهی میکنیم، دردسرهایی که از بابت این کوتاهی برای ما اتفاق میفته ممکنه به رشد ما بیانجامه، ولی این رشد بیشتر از جنس رشد تنبیه محوره، چرا که شما میتونستید خیلی از این ریسک ها را شناسایی بکنید و راهکارهای از قبل برای مقابله با وقوع این ریسک ها در جعبه آچارتون پیش بینی بکنید. در حقیقت یک مدیر پروژه حرفه‌ای نباید از یک سوراخ دوبار گزیده بشه و مدیر پروژه‌ای که این کار را نکنه و این فرصت را از دست بده باید کمی در دل پروژه تنبیه بشه، هرچند همون هم تو دلش رشد هست. به اعتراف مدیران پروژه بوئینگ 787 دریم لاین، بخشی از ریسک‌ها و چالش‌هایی که برای بوئینگ در دل این پروژه اتفاق افتاد از جنس مواردی بودند که میشد اونها را قبل از شروع پروژه به عنوان ریسک شناسایی کرد، اما خطای بوئینگ باعث شد که این موارد در دل پروژه اتفاق بیفتن و تبدیل بشن به چالش. اما عدم قطعیت کاملا متفاوته. در حقیقت اون قسمت ناشناخته های نامعلومه که در حوزه تاریک پروژه قرار داره و نمیتونیم اون را شناسایی کنیم، چه برسه برای اونها احتمال و اثر درستی هم برآورد کنیم. در واقع محدوده ای از جنس ما نمیدانیم که چه چیزی را نمیدانیم، یعنی همون چالش هایی که برای تیم بوئینگ قابل شناسایی نبود و در حین کار با اونها مواجه شدند و تلاش کردند تا مهارت مورد نیاز اون را کسب کنند و به اون فائق بشن، مثل استفاده از کامپوزیت به جای آلومینیوم. نکته دوم که نکته خیلی مهمیه، تفاوت دو واژه اکتیو گراوس و پسیو گراوس، یعنی رشد فعال و رشد غیر فعال. دو مدیر را در نظر بگیرید که هر دو در این حس مشترکند که میدونند رشد با چالش اتفاق میفته، اما یکی منتظر میمونه تا چالش بیاد و اون را به رشد برسونه، تا کسی که خودخواسته خودش را در چالش میندازه برای رشد. در مثال بوئینگ، تصمیم مدیران به حرکت از مرحله نوآوری تدریجی به فاز تحول بنیادین یک نوعی از اکتیو گراوس بود. به عنوان یک مثال میتونیم به شرکت یا مدیر پروژه‌ای اشاره بکنیم که آگاهانه و جسورانه و البته با مطالعه و تلاش و پشتکار حوزه پروژه‌های خودش را کاملاً عوض می‌کنه و مثلا از یک حوزه ساختمان میره توی حوزه نفت و گاز یا برعکس. در هر صورت بررسی کرده و میدونه که در اون حوزه موفق تر خواهد بود و آگاهانه و به صورت خواسته این چنج را در مسیر خودش ایجاد میکنه. این یعنی چالش و این یعنی اکتیو گروث. عنوان مثال میتونیم به یک شرکت ایرانی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی اشاره بکنیم که الان جزء شرکت‌های موفقه ولی در شروع کار یک شرکت ساختمانی بوده. این حسی که میره بررسی میکنه شرایط بازار را میسنجه و تصمیم میگیره که حوزه کاری خودش را عوض کنه و وارد دنیایی از ناشناخته‌ها بشه، به این میگن نگاهی از جنس اکتیو گروث. یا در حوزه شرکت‌های استارتاپی، اون شرکتی که میره یک نیاز مرتفع نشده از جامعه ای را شناسایی و درک می‌کنه و وارد پروژه استارتاپی بزرگی میشه تا اون محصول جدید را تولید کنه، اون میشه یک نگاه اکتیو گروث. مثل اون چه که برای اوبر یا اکثر قول‌های سیلیکون ولی اتفاق افتاد. اونها قطعاً نگاهشون رشد محوره و از جنس رشد فعال، نه پسیو گراس. در حوزه شایستگی های رفتاری مدیر پروژه هم قطعا تفاوت هست بین مدیر پروژه‌ای که با نگاه رشد فعال نشانه های اطراف را رصد میکنه و به صورت اکتیو و خودجوش میره سراغ فراگیری مهارت های رهبری، مثلا مهارت خوب شنیدن یا مهارت نظم دادن به افکار. این متفاوته با مدیر پروژه‌ای که صرفا توی چالش ها به فکر رشد میفته. قطعا این شخصیت از مدیر پروژه‌ای که مسئولیت پذیر نیست و از چالش فرار میکنه و درگیر مدل ذهنی قربانیه خیلی بهتره. ولی در نظر داشته باشیم که با مدل رشد فعال فاصله زیادی داره. آدم موفقی هست اما از همه ظرفیتاش استفاده نکرده. یک جنبندی بکنیم. عدم قطعیت ها همیشه میتونن نقش رشد را داشته باشن برای مدیر پروژه ها. عدم قطعیت ها دو مدل بودن. اونهایی که میتونستیم اونها را تشخیص بدیم و ندادیم و حالا برای ما چالش درست کردن که من اسمشون رو میذارم چالش های تنبیهگر. و اونهایی که واقعا در منطقه unknown یا ناشناخته غیر قابل تشخیص قرار داشتند و رشد خالص در اونهاست. از طرفی مدیر پروژه ها هم در تقابل با چالش و عدم قطعیت سه دسته میشن. دسته اول اونهایی که با چالش میانه خوبی ندارن، وقتی حسش میکنن یا میستن و حرکت خاصی نمیکنن یا از موضوع فرار میکنن یا خودشون را پیش پیش قربانی چالش میدونن. دسته دوم اونهایی هن که دنبال چالش نیستن ولی اگر اومد شونه خالی نمی کنن، میرن جلو تا به مهارت برسن. و اما دسته سوم اونهایی هن که خودشون از روی اختیار میرن به استقبال چالش، چون عمیقا باور دارن رشد و مهارت در همین چالش هاست، همون کاری که مدیران پروژه بوینگ انجام دادن. اما نکته مهم و اساسی که به نوعی پیام اصلی این اپیزود هست، اگر مدیران دسته اول تا سوم را یک طیف در نظر بگیریم، قطعا کسانی میتونن مهارت‌های رهبر پروژه را در خودشون پیاده کنند که نوع تفکر و مایندستشون به سمت طیف سوم حرکت کنه و مدل اکتیو گراوس یا رشد فعال را بردارن. پادکست آی پی ام لیگ از هر دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه. سعی میکنم هر اپیزود اولش 15 و 20 دقیقه باشه و میتونید پادکست رو در اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و گوگل پادکست و اسپاتیفای و به زودی در سایت ipmassist.com بشنوید. سعید خلیلیان هستم و شما شنونده IPM لیدکست بودید، جایی برای حرکت فعال در مسیر رشد و توسعه مهارت های رهبری پروژه ها. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.